أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب بما تفرغوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. بعد اینکه فرمود کلید آسمان و زمین به دست خداست، رزق آسمانی و زمینی با کلید الهی به دست شما میرسد، درباره رزق معنوی هم که به نام دین است فرمود کلید شریعت هم به دست اوست. اگر کلید حیات ظاهر به دست اوست، کلید حیات باطن هم به دست اوست. در آیه 12 فرمود لهو مقالید و السماوات و الارض، اینجا هم دارد لهو مقالید و جنت و النار، مقالید و الحق و الباطل، مقالید و کذا و کذا. کلید این اسرار الهی به دست اوست. مطلب دیگر اون است که هیچ امتی بدون شریعت نیست. این من امت الله خلاف یا نظیر، الا اینکه نظیری دارد، عادی دارد. تعبیر هست بود که قریه یا امتی نیست مگر اینکه هادی دارد و ما منذری بنا فرستادیم. لکن منذران الهی که از طرف ذات اقدس اله شریعت را دریافت می کنند و امت ها اعلام می دارند، اینها یکسان نیستند. هم درباره انبیا فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، هم درباره مرسلین فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اما نحوه تفضیل انبیا، نحوه تفضیل مرسلین را در آیات دیگر مشخص کرده است. پس یه اصل اول این است که هیچ ملتی نیست مگر اینکه رهبر الهی دارد. ام من امت الا خلافی ها نذیر. اصل دوم آن است که این انبیا یا مرسلین همسان نیستند. لقد فضل لا بعض النبیین لا بعض، یا تلکر رسول فضل لا بعض هم لا بعض. اصل سوم تبیین تفاضل انبیا و مرسلین است. این تفاضل به این است که بعضی ها اولوالعزمند، دارای کتابند، یعنی شریعتند، منهاجند، قوانین حقوقیند، قوانین قضاییند، قوانین فقهیند، ببانند اون. اینا پنج بزرگوارند. وجود مبارک نوح است و وجود مبارک ابراهیم، وجود مبارک موسی و وجود مبارک عیسی علیه السلام و وجود مبارک حضرت ختم مرتبت است علیهم آراف و تحت و سلام. این مال انبیا. انبیای دیگر حافظان شریعت اینها هستند، یعنی کتاب قانونی که محکمه قضا داشته باشد، تقدیم داشته باشد، مسائل جزایی و کیفری داشته باشد، برای اونها نبود یا جمعیت اونها اندک بود، مثل هست که آدم سلام الله علیه، یا اگر چنون چه جمعیت اونها بیشتر بود، اونها حافظان شریعت یکی از انبیاء اولوالعزم بودند. یعنی بعد از نوح سلام الله علیه هر پیامبری که مبعوث میشد حافظ شریعت نوح بود. بعد از ابراهیم سلام الله علیه انبیای دیگر مثل اسحاق، مثل یعقوب، مثل یوسف، مثل علیهم السلام، اینا حافظان شریعت حضرت ابراهیم بودند. و بعد از موسی کریم این چنین هست تا عیسی مسیح، بعد از عیسی مسیح سلام علیه هست تا زمان حضرت. اینها حافظان همون شریعت بودن، شریعت جدایی نیاوردن، کتاب جدایی نیاوردن، لذا فرمود فقط این 5 نفر آوردن. مطلب چهارم این است که این بزرگوارای که به عنوان انبیای اولوالعزمن، اینها هم یکسان نیستند. در بیان تفاضل اینها گاهی از ماده کلمه استفاده می شود، گاهی از هیئت کلمه استفاده می شود، گاهی از تقدیم و تأخیر این کلمات استفاده می شود، گاهی از عنوان جداگانه بهره گرفته می شود. راه های فراوانی برای بیان تفاضل این انبیاست. گاهی از مفرد و جمع استفاده می شود، مثل اینکه فرمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، که فعل مفرد آورد، ولی درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت اوحیناست که متکلم الغیر است، و درباره ابراهیم و انبیاء ابراهیمی علیه السلام اونم به صورت متکلم الغیر است که وصیناست. پس گاهی ماده کلمه، صیغه کلمه است از نظر مفرد و جمع بودن، گاهی از نظر خود ماده کلمه است درباره اون انبیای دیگر به توصیه یاد فرمود، درباره وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به وحی یاد فرمود، نفرمود وصینا یا اوصینا، فرمود اوحینا. گاهی هم از تقدیم و تأخیر، با اینکه وجود مبارک حضرت از در زمان بعد از انبیاء ابراهیمی، ولی نام مبارک حضرت را قبل ذکر میکند، گاهی حتی قبل از نوح ذکر میکند، نظیر اون چه که در سوره مبارکه احزاب گذشت آیه 7 که فرمود به از اخذنا من النبیین میثاقهم، این له به عموم، و من که و من نوحین و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم علیه السلام، در خصوص درباره انبیای پنجگانه اولوالعزم، اول نام بارک پیغمبر رو میبرد، بعد نام انبیای چهارگانه دیگر را، بعد نام بارک نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام. از در زمانی متأخر از همه است، ولی از در اسم نامبارک حضرت پیشا پیش همه ذکر شده است. گاهی برای اینکه روشن بفرماید این حلقه ارتباطی گذشته و آینده است، به منزله واسطت الاقدس، نامبارک نوح را اول ذکر میکند، نامبارک انبیای بعدی رو در بخش سوم ذکر میکند، نامبارک حضرت رو در بخش وسط ذکر میکند که این واسطت الاقد باشد برای سلسله انبیا. تعبیر دیگر و عنوان دیگر این است که فرمود این مهیمن بر کتاب‌های دیگر است که در بحث آیات دیروز خونده شد. این هیمنه داشتن، سیطره داشتن، سلطه داشتن بر اساس اون سلطه کتاب است، سلطه وحی است و مانند آن، و مهیمن علی. در باره انبیای دیگر سخن است تصدیق است که مصدقا لما بین یدی. اما وقتی نوبت به حضرت میرسد، گذشته از تصدیق حرفای انبیای قبلی علیه السلام، هیمنه اون را هم خدا ثابت میکند که به مهیمنه. بنابراین از چند جهت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم در بحث لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض افضل است، هم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض افضل است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. در بحث های قبل روشن شد که شریعت الا و لا بود منحصرا در اختیار خدای سبحان است که له مقالید الشریعه، اما عادت را ممکن است عقل در برنامه‌های شخصی یا در برنامه‌های مربوط نهاد یا ارگان یا جامعه تنظیم بکند. این عادت است. عقلی که انسان دارد می‌تواند برنامه‌های عملی خود را تنظیم بکند که من روزانه چه کار بکنم، چقدر درس بکنم، چقدر مطالعه بکنم، یا چه کار را انتخاب بکنم. و زیر مجموعه خودم را چگونه اداره بکنم. اینا عادت است نه شریعت. اینا قابل تغییر است، قابل نسخ است، قابل تبدیل است، قابل تحویل است. اینا طور نیست که اگر چون چه کم و زیاد بشه، بالا پایین بشه، بهشت و جهنم را به همراه داشته باشه. این طور نیست. اونی که پایان کارش بهشت و جهنم است میشه شریعت. اما عادت را عقل میتواند برنامه‌ریزی بکند، یعنی مدیریت داخلی داشته باشد، وضع شخصی خودش را تنظیم بکند، وضع کسانی که زیر مجموعه او هستند. حالا زیر مجموعه او گاهی یک نهاد و ارگان است، گاهی یک شهر است، گاهی یک کشور است و مانند آن. اون بحث عادت است، دیگه شریعت نیست. به شریعت اسلام، ان الدین عند الله الاسلام. منتها دسترسی به کتاب اون حضرت نبود، دسترسی به قوانین انبیاء نظیر ادریس سلام الله علیه که قبل از نوح سلام الله علیه بود نبود. اون روزها بشر اولی اندک بودن، یک و خیلی ساده زندگی میکردن و بسیط به سر میمردن. دو نشانش آن است وقتی اون حادثه تلخ اتفاق افتاد که از فرزندان آدم سلام الله علیه برادر خودش کشت، اینقدر آگاه نبود که بالاخره این جنازه را دفن کند، این جنازه دستش موند. تعبیر قرآن این است که این نمیدونست که با این نعش چه بکند. اونگاه بعث الله غرابا یبحث فی الارض یریه کیف یواری، دید یک کلاغی آمده، یه چیزی در منقار اوست، یه خاکا را کنار برده، اونی که در منقار خودش است این وسط گذاشته، بعد خاکا را روش ریخته. لیریه کیف یواری سوءت اخی، این کلاغ مأمور الهی بود تا به این بشر اولی یعنی قابیل بفهماند که این جنازه را باید دفن کرد. بشر اولی اینجور بود. برای اونها محکمه قضا و سایر محاکم کیفری و ندنی و اینها نبود. در اصل هستاده این بود، از ازلیس این بود تا رسید به زمان هست نوح که کان الناس امتن واحدتن تا به اثر الله النبیین و بشرین فلان. وقتی اختلاف شدن انبیا را فرستاده لیحکم، وقتی جمعیتی بیشتر شدند و اختلاف نظر پیش آمد، اون وقت پیامبرانی آمدن که کتاب آوردن، یعنی کتاب قانون آوردن، کتاب قضا آوردن، کتاب فقه آوردن و مانند. فرمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. فرمود درست است، ممکن است ملت ها و نهل ها فرق کنند، ولی بالاخره شما با هم با زندگی بکنید. یه سلسله دستورات خاص دارد که نماز روزه مال چه قومی است و زکات و خمس مال چه قومی است. اینا برنامه های مقطعی جزء شریعت است، البته از یک منظر جزء دین هست. اما یه دستورات بین المللی هم دارد که این دستورات بین المللی مال کل انسان است. این که فرمود قولوا للناس حسنا، با مردم درست سخن بگویید. اگر میخواید چیزی بنویسید، چیزی صادر کنید، چیزی وارد کنید، اینطور نباشد بگید حالا اونا شرقی هن یا کافرن یا ملحدن یا مشرکن، من هر باری رو صادر کنم، هر باری رو بخرم، هر جوری حرف بزنم، هر ادبیاتی رو رعایت بکنم، فقط اینجور نباشد. بالاخره مردم انسانن، با انسان مؤدبانه رفتار کنید. قولوا للناس حسنا، نقولوا للمسلمین یا لأهل الكتاب یا للموحدین. شما کار نداشته باش که او مشرک است یا بت‌پرست است یا کمونیست، انسان است، با انسان مؤدبانه رفتار بکنید. این ادب جز برنامه‌های رسمی ماست. اون ظرافت کار را میگن ادب. وقتی مهمان پیش آدم آمد، آدم یه میوه دستش بده، این برفرض میوه تناول کند، بیش از یکی که نمیخوره که. اما آدم یه میوه دستش بده، این برخلاف ادب است، ولی ظرف میوه رو پیشش تعارف بکنه، این میگن ادب. ادب ظرافت کار است. فرمود ظریفانه با بشر حرف بزنی. قولوا للناس حسنا، شما کار نداشته باش او مشرکتی یا نه، او حسابش با خداست. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، با مردم دنیا داره تجارت می کنید، بهترین کالا به سعیت این کالا به پاکترین کالا رو رسید. بخص نکنید در هیچ چیزی، نه مفهومی از مفهوم شیء جامع تر هست، همین مفهومی که از او جامع تر نیست جمع بسته شد شده اشیا، نه مفهومی از مفهوم ناس جامع تر هست. همون چیزی که با مردم در ارتباطی کم نداری، اگر خواستی سخنرانی بکنی بی مطالعه منبر نری، درس بگی بی مطالعه تدریس نکنی، مقاله بنویسید اطراف انبارداری نکنید، از این اون جمع بکنید، درس خارج میخواد بگید باید بفهمید، بفهمید یعنی بفهمید که خارج جمع سطوح نیست، نوآوری خود استاد است. چهار تا سطر رو ببینی آدم به عنوان درس خارج، این درس خارج نیست. چیزی رو کم نذارید، بی مطالعه حرف نزنید، بی مطالعه مقاله ننویسید، بی مطالعه با کسی وعده نذارید که سخن بگویید، وقت مردم رو نگیرید. در مسائل تجاری و همینطوره، اگر خواستید کالایی را صادر کنید برای کشور دیگر، پاکترین بهترین سالمترین میوه رو صادر کنید، کم نذارید، بالاخره اونا انسانن، شما کار نداشته باشید که مسلمان یا بت پرست. لا تبخس الناس اشیاءهم، این دین میتونه دین جهانی باشد، فبود کلی و دوام سهم اسلام است دیگر، همگانی و همیشگی. من برای همه بشر پیام آوردم، الی یوم القیامه فی لکل بشر لکل عصر نویس، کلیت و دوام یه همچه قانون را میتربد. لا تبخس الناس اشیاءهم، شیء جامع ترین مفهوم است و جمع بسته شد، انسان هم همچین است. اون هم همین است، حق است. او چون دارد جلوی عدل را میگیرد، ما داریم با او می جنگیم که جلوی عدل را نگیر. الان به آل سقوط میگوین شما فاجعه انسانی راه انداختی، باید میشه اشداء الکفار. مادامی که اونها با نصیحت و صلح و امثال زاله قابل هدایت هن، هدایت و الا به سیف را انزلند حدید را برای همین آوردن دیگر. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. و اگر کسی اسرائیل شد، اگر کسی آل سقوط شد، و انزلنا الحدیده فیه بعث شدید، ما آهن هست برای همین فرستادی. اگر کسی جلوی حق مردم رو میگیره با قول للناس حسنا مخالف است، ما لا تبخس الناس اشیاءهم مخالف است، با اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه مخالف است، با العدل مخالف است، انزلنا الحدید کیفر اوست. بخش سوم هم فرمود ان اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه، بنابراین در اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه فرمود اگر مسلمانی دین تو به پا دار، یهودی هستی به شرح ایزد مسیح هست، هر دینی که داری از ادیان الهی، هم در مقطع دینتون تفرق نکنی، هم در احکام بین المللی اسلام که فراوان است و در شریعت اختلاف هست، نه در اصل دین، اونم اختلاف نکنی. اقیم الدین و لا تتفرقوا، هم در مسئله واعتصموا بحبل الله جمیعا بین امر به اعتصام و نهی از تفرق جمع شد، هم در مسئله اقامه دین فرمود اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه بین اقامه دین و نهی از تفرق جمع شد، فرمود این کارا رو نکنید. دو تا مطلب نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد فرماد. من الان که دارم میگم نه عنوانی که مورخم، تاریخ شناسم، تجربه کردم، اینطور نیست. من از گذشته خبر میدم، از آینده هم خبر میدم، این روی جامعه شناسی و تاریخی و تجربه من نیست، من از سنت الهی خبر میدم. فرمود و ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا به فرقت خیرا ممن مضا و را ممن بقی، فرمود گذشته همینطور است، آیندم الی یوم القیامه کسی از اختلاف بهره نمیبرد. و این بیان نورانی حضرت به تجربه که نیست. فرمود ما از سنت الهی داریم خبر میدیم. از زمان آدم تا الان بخواهید من به شما بگم هیچ ملتی از اختلاف خیر ندید. از الان تا صبح قیامت بخوای خبر بدم هیچ ملتی از اختلاف خیر ندید. ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقته خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. بعد کسانی هم که خواستن درباره حضرت حفظ کنن فرمود وعلم بدان، فرمود من هم اعلمم هم اتقایم هم اشجعم، هیچ احدی در امت اسلامی به اندازه من به وحدت دعوت نکرد و نمی کند. لیس فی امت محمدن، صلی الله علیه و آله و سلم، فعلا رجل احرص على وحدت امته من. فرمود در امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ کس به اندازه من حریص به وحدت نیست. من یه حق بیان آفتابی قدیر را از دستم گرفتم، صحیفه را با دست بسته از من امضا گرفتن، من ثبت کردم که این ملت اربن اربانش. فرمود هیچ کس مثل من. این از بیانات نورانی بلند از امیر تو نهج البلاغه. فرمود وقتی که اصل دین هست، اصل نظام هست، کجا میخواد بری؟ اگر خدای ناکرده اختلاف باشد همه آسیب ببینند. فرمود هیچ کس از اختلاف خیر نمیبیند. کسی که اختلاف میکند اختلاف یا قبل العلم است یا بعد العلم. اختلاف قبل العلم یه چیزی پربرکتی است. این اختلاف قبل العلم مثل تو طلبه یا دو دانشجو که دارن بحث میکنن یا دو تا استاد دانشگاه که دارن کنکاش میکنن برن که چه مطلبی حق است، چه رای حق است، از چه راه ما این اکتشاف عرضه کنیم. این اختلاف قبل العلم حق است برای اینکه هر دو دارن برای تحقیق حق و تشخیص حق تلاش میکنن. مثل اختلاف کفته المیزان، یه اختلاف داریم بسیار مقدس است، یه اختلاف داریم بسیار خبیث و فتنه است. اون اختلافی که بسیار مقدس است اختلاف کفته المیزان است که هر دو تلاش و کوشششون اینه که عدل برقرار بشه. اگر در یک کفه ترازو سنگ بگذاری در کفه دیگر نان بگذاری، یکی وزن باشد دیگری موزون، اگر موزون سنگین است وزن میره بالا، موزون با این کفه وزن هماهنگی نیست، بگه من نمیام. اگر نان کمتر است و سنگ بیشتر است، این کفه سنگ فریادش این است که من همراهی نمی کنم، من بالا نمیام. باید به اندازه باشیم. این اختلاف کفته المیزان که تحت رهبری شاهین انجام وظیفه می کنن حرف حق است، هر دو حرف حق می زنن. اگر این یکی سبک بود فوراً میره بالا، اون یکی میگه بیجا رفتی باید سنگین بشی تا منم بیام. اگر این یکی سبک بود اون یکی سنگین، این یکی بالا میرود اون یکی میگه بیجا رفتی بالا باید سنگین بشی با هم بریم بالا. حرف هر دو کفه حقه. اختلاف کفته میزان که تحت رهبری شاهین اداره می شود این اختلاف حق، چون هر دو بخوان حق انجام بشه. اما وقتی وزن و موزون مشکلی ندارن، اون فروشنده کم فروش یا گران فروش یا احتکار کننده در این ترازو دارد دستکاری می کند، آسیبی به ترازو می رساند، این اختلاف بعد العلم است. فرمود به ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اگر دو نفر در بحث به یک نتیجه رسیدن که این حکم اینه، تا کنون که بحث می کردن این دو طلبه یا دو دانشجو که حق تشخیص بشه این عبادت بود، حالا که معلوم شد حق با کیست، کدوم مطلب حق است، از اون به بعد دیگه شیطنت است. از اون به بعد وقتی معلوم شد حق با کیه فورا وزن بپذیرن. پس به مختلف و الا من بعد ما جا اهم العلم و بغیان بیده. این میشه بغی. حالا یه وقت انسان نسبت به حکومت باقی است، یه وقت هست نه دور طلبه هستن، یه سو دانشجو هستن در کنار هم، یکی باقی است نسبت دیگری. این طلبه یا اون دانشجو یا اون شخص ثالث وقتی دو نفری شدن یکی میشه اهل بغی، وقتی وارد جامعه شد هم احتمالا اهل بغی در میاد. فمود به مختلف الله من بعد ما جا هم العلم و بغیان بینه هم. و کسی که حق برای او روشن شد، این دو تا کار خلاف داره انجام میده، یک خلاف فقه هست و یک خلاف حقوق. وقتی معلوم شد که دو مطلب حق است، این وقتی گرفتار حیاد و تکروی و تکچری شد، دو تا گناه کرده است. یکی حکم خدا به علم را پشت پا زد، برخلاف شریعت عمل کرد، یعنی حکم فقهی را پشت سر گذاشت. یکی رفیق خود را که در مسیر از تنها گذاشت. این مشکل حقوقی است، اون مشکل فقهی. این دو تا گناه کبیره کرد. یکی اینکه با فقه خدا در افتاد، حالا برای اینکه معلوم شد که حق چیه دیگه. یکی اینکه رفیقش تنها گذاشت. هم موظف از همراه حکم خدا باشد که حق است، هم موظف از همراه کسی باشد که او محق است. این میشه مسئله حقوقی، اون میشه مسئله فقهی. فرمود جا اهم العلم و بقیم بیده هم. این که فرمود ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، در آیه 14 فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جا اهم العلم و بقیم بیده هم. این دو تا معصیت کبیره کرد و باکش نیست. یکی این که حکم خدا را که دین است، فقه است، او را پشت سر گذاشت، یعنی که محقی رو رها کرده. این که بود کونو مع صادقین، کونو مع کذا مع کذا مع کذا، همین دیگه. یعنی این مسئله حقوقی اسلام است، اون مسئله فقهی اسلام است. فرمود به این که این خطر هست، اگر شما درباره یک نظام بخواهید یک کسی رو بی خود ترک کنید، هم همین طور است. او را از حکم خدا، فقه خدا ترک کردید، او را از حق اجتماعی ترک کردید. نه انسان گرفتار انفصال بشود، نه مبتلا به فصل، نه خود از جامعه اسلامی جدا بشود، نه بیجا کسی را از جامعه اسلامی جدا کند. هر دو بد است. تفرقه که میگویند بد است، تنها این نیست که خود آدم اگر جدا بشود بد است، دیگری را از جامعه جدا کند، حرفی بزند، کاری بکند، عده را بی خود برنجاند، اونها را از صفحه بیرون کند. تفرقه به هر عامل و سبب و پایه و مایه که صورت بگیرد با مسئولیت همراه است. این حرف جهانی اسلام است. به انبیا هم فرمود انبیا شما تلاش و کوشش کنید که این وحدت رو حفظ کنید، چه در سوره مبارکه مؤمنون، چه در سوره مبارکه انبیا. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 این است: یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امه واحده و ان ربکم فاتقون. ما یه اممی داریم به لحاظ کل جهان منکم شرعه و منهاجا، یه امت واحده داریم. وقتی سلسله انبیا را میبینید، دین مطرح است، نه شرع و منهاج. یه امت بیش نیست. وقتی تک تک انبیا را میبینید، شرع و منهاج را میبینید، امتها متعددند. تعبیر آیه 51 سوره مؤمنون این است: یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه، یعنی این ملت، این سلسله، امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. در سوره مبارکه انبیا هم مشابه همین آمده است. آیه 92 سوره مبارکه انبیا این است که ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. پس بنابراین ما از سه منهج باید این وحدتمون رو حفظ بکنیم. اگر وحدت داخلی لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، اختلافات فکری و کلامی که بین ما و اهل سنت است او باعث تفرقه ما نشود، جامعه اسلامی منی اخص بشه امت واحده با اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها که خدا را قبول دارن، وحی قبول دارن، پیغمبر را قبول دارن، بهش جهنم را قبول دارن، یه وحده داشته باشیم. تعالی را کلمت سواین بین نام بینم با انسان های دیگری که اصل توحید را قبول دارن یه ملتی هم باید داشته باشیم. حال را که اصل ملیت و دین را قبول ندارن یه راه انسانی است که علاهده مطرح است. تکاسل دینی رو در کل مقطع، نه فی مقطع واحد، در مقطع واحد ان الدین عند الله الاسلام بلا غیر، یه شرع است به یک منهاج است بلا غیر. اما در اعصار و امصار که در فرون اسفرون پیغمبر باشد با فرون دین، در فرون اسفرون پیغمبر باشد با فرون دین، این طور هست. اما اگر کسی نپذیرفت دین ما را، شرع و منهاج ما را، ما فوراً با او دست به اسلحه بشیم بجنگیم، بابا این نیست. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، با او رفتار بکنیم. به ما گفتن ببینید انبیا چه کار کردن. انبیا برآمدن این دشمن درونی را با نرمترین وصف رام کردن. این شده کاظم، کظم قیس کرد. حالا اختصاصی وجود مبارک امام هفتم ندارد، همه انبیا کاظم بودن، همه اولیا کاظم بودن. این کظم قیس است که دشمن درونی را رام بکند، میشه کاظم. و اگر قدرت به دستی افتاد، اسلحه به دستی افتاد، آهن به دستی افتاد، این آهن را نرم بکند، زره که اسلحه دفاعی است ببافد. این دو تا پیغمبر را که قرآن نمونه شما واضح کرده، پیغمبرای جهانی بودن، گرچه جز انبیاء اولوالعزم نیستن ولی شهرت جهانی پیدا کردن. اون که رهبری انقلاب را به عهده داشت که بحثش گذشت، وجود مبارک داوود سلام الله علیه، که قتل داوود و جالوت، خدا فرمود من اون قدرت به او دادم که او بدون کارخونه کارگاه و کوری ذوب آهن، آهن رو مثل موم نرم میکند. و علنا له الحدید. خب اما این آهن سخت که به دست او نرم شد، برای این که او تیر بسازه، دشنه بسازه، شمشیر بسازه، خنجر بسازه، نیزه بسازه، یا زره ببافه. فرمود ما اگر به کسی قدرت دادیم، این قدرت را به عنوان وسیله نرمی و حفاظت استفاده بکند. این شده داوود. این خب رهبری انقلاب را به عهده داشت دیگه. درباره سلیمان سلام الله علیه که سلطنت داشت، بالاخره اون سلطنت ها که نصیب کسی نمیشه. لا ینبغی لاحد من بعدی. حالا لا ینبغی لاحد من بعدی یعنی کسی به این مقام نرسد که ظاهرا منظور این نیست، یا کسی رو اظهار نکند که ظاهرا منظور اینه، چون وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین مقام را داشت. خب فرمود و اصلا یعنی این معدن مصر را ما مثل این نهر کارون برای او سیلوار روان کردیم. اصل نه، این مثل نهر روان سیل بود. خب معدن مصر برای یک رهبر حکومت مثل یه آب نرم روان بشود، او چه بهره میبرد؟ فهمون مبادا از این مسئله های کشتن بسازی، ظرف بساز، دیگ بساز، دیگ کوچک بساز، دیگ گفتو جواری بساز، رواری بساز، این کار. این میشه نمونه. بارها بر ذهن رسید الان اوباوام و امثال اینا، این آمریکایی ها یه مقدار قدشون بلنده. این بلندی قد یعنی قدرتی که دستشون هست، برای که زیر پای اینا 70 میلیون گوره. مگه جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم کم کشته دو؟ حد اقلش اینه دیگه. 70 میلیون رو کشتن، راهزنی کردن رو قبر 70 میلیون استادن. امروز بگن اولدر رو بولدر رو. خب شما تمدنی آوردید، فرهنگی آوردید، عقلی آوردید، عدلی آوردید، انسانیتی آوردید، یا اسلحه دستتون بود 72 میلیون کشته شدن، قبرشون زیر پای شما سال قد کشیدید، میگید ما. این میشه آمریکا. بنابراین انسان اگر خدای ناکرده مسیر دین را رها کند، مسیر نظام را رها کند، مسیر وحدت الهی و اسلامی را رها کند، وضع به همین صورت در میاد. وگرنه اینها یه روستایی های بودن قبل از کشف کریستوم گلوب، نه تمدنی داشتن، نه فرهنگی داشتن، نه ملیت داشتن، یه روستای مخروبهی بیشتر نبودن که بعد از ایران و غیر ایران مهاجرین رفتن اونجا، این شده آباد، بعد همون اسلحه. خب این میشه دین، اینی که ما این قرآن رو بالا سر میذاریم و میبوسیم برای همه ندیگه. این امرن نشون داد، خب او سلطان مملکت بود به نام سلیمان سلام الله علیه، اون سلطنتی در اختیار او بود. فبود اصل الله عین الغیتر، یعنی چشمه مهر را مثل سیل در اختیارش نمازده. خب از این قدرت بالاتر چیه؟ شما یه جر نشون دارید که سلیمان سلام الله علیه از این قدرت تیر ساخته باشه، شمشیر ساخته باشه، که نبود که. یا علنا الله الحدید مگر کم بود؟ مثل شمع این آهن سرسخت در دست حضرت نرم بود. همون بگیر اما و علمناه صنعت لبوب سن تهترکم، همون زره بباف که تا کسی کشته نشوه. این میشه دین. اگر ماهی رو در مقدس‌ترین شبهای سال یعنی لیالی قدر بالای سر میزنیم برای همین. این حرف حرف زنده است، حرف دلپذیر است، حرف دلمایه است، حرف عقلپذیر است، حرف انسانساز است، حرف تمدنساز است، که از قدرت برای حفظ مردم استفاده کنید، نه فاجعه بشری را. فرق بین اسرائیل و آل سعود دار سعود نیست، شما الان نبینید. مگر فرق بین صدام و اسرائیل بود؟ اینجا شما الان دیدید که ایران را در اون 8 سال چیکار کردن؟ فاجعه انسانی بار آوردن، 11 استان را ویران کردن، 1000 روستا را تخریب کردن، 1000ها شهید از ما گرفتن. الان آل سعود هم برهمی کنه. از اون طرف هم داعیه خادم الحرمین دارن. اینی که گفتن تا نفس میکشید عقل و علم را همینه. ملت عوام بالاخره باید مالیات بده، ملت عوام باید بارکش بشه. این ملت عاقل و آزاد است که بالاخره حاضر نیست کسی بر او ظلم کنه، چه آل سعود، چه آل سقوط، چه صدام و چه اسرائیل. در اینجا فرمود اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. در سوره مبارکه انبیا اینطور فرمود، در سوره مبارکه مؤمنون اینطور فرمود، در سوره دیگر هم فرمود ما میتونیم مجبور بکنیم، تو نمیتونی مجبور بکنی، ولی خدا میتونه مجبور بکنه مردم رو به ایمان. لیکن کمال در آزادی و انتخاب آزادانه است. آیه 99 سوره مبارکه یونس این است: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس. ما میتونیم، تو نمیتونی، ولی این کار کار خوبی نیست که ما مردم رو با اجبار به دین دعوت بکنیم. در همین بخش سوره مبارکه شورا که محل بحث است فهمود که کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. شما مردم را به دین دعوت میکنید، برای مشرکین این کار سخت است. الله یجتبی الیه، یعنی به این دین، نه به طرف خودش، این زمین به این دین برمیگرده. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، این الیه به دین برمیگرده. الله یشتبی الیه، به دین برمیگرده، من یشاؤو و یهدی الیه، به دین برمیگرده، من یونیبو. والحمد لله رب العالمین.